اخبار این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران وارد ژنو شد. آیت الله خامنه ای گفت که از برکات مذاکرات اخیرین بود که دشمنی آمریکا با ایران را روشن کرد. وزیر نفت ایران گفت از 34 میلیارد دلار نفت فروخته شده در 9 ماهه امسال 32 میلیارد دلار آن به خزانه واریز شده است. درود شنوندگان ارجمند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به منظور حل و فصل چند نکته باقی مانده از مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 وارد ژنو شد. دیدار عباس عراقچی با هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است در ساعت 18 به وقت ژنو 20:30 دقیقه به وقت تهران انجام گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر به دلیل سفر وندی شرمن عضو ارشد مذاکره کننده آمریکا به ژنو ممکن است دیدار عباس عراقچی به صورت سه جانبه با هلگا اشمیت و وندی شرمن صورت گیرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکایی با ایران و ایرانی و اسلام و مسلمین بود. آیت الله خامنه ای که در جمع گروهی از مردم شهر قم صحبت می کرد همچنین تاکید کرد که این تحریم ها نبود که ایران را به مذاکره کشاند، بلکه این مذاکرات بنابر مصلحت و به گفته وی برای رفع شر این شیطان انجام می گیرد. آیت الله خامنه ای افزود پذیرش مذاکره با آنها نیز به معنای این نیست که ملت مستأصل شده است. مقامات آمریکایی و شماری از کشورهای غربی می گویند فشار تحریم ها ایران را پای میز مذاکره کشانده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفت در 9 ماهه نخست سال جاری حدود 34 میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی صادر شده که حدود 32 میلیارد دلار آن وصول و به خزانه واریز شده است. وی در مورد سرنوشت 12 میلیارد دلار باقی مانده ای که به خزانه واریز نشده است توضیحی نداد. وزیر نفت همچنین توضیح نداد که به رغم تحریم‌های بانکی ایران مبلغ 32 میلیارد دلار چگونه به داخل کشور انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نفت که امروز در تهران صحبت می‌کرد همچنین از تعیین قیمت 100 دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده توسط مقامات رسمی عراق شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در مرکز بغداد به 323 نفر رسیده است. گزارش‌های قبلی حاکی از دست کم 12 کشته بود. این انفجار انتحاری صبح امروز در مقابل یک مرکز استخدام ارتش در مرکز بغداد رخ داد. و دولت اقلیم کردستان عراق به رغم اعتراض دولت مرکزی عراق اعلام کرد که به طور یک جانبه صدور نفت از طریق خاک ترکیه را از اوایل ماه ژانویه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نفت کردستان عراق از طریق لوله تازه تأسیسی به بندر جیهان در ترکیه میرسد. ساعت 18:33 ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که مسائل زیست محیطی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در چهارمین برنامه یک خانه یک زمین با چند موضوع با شما خواهم بود. ارتباط رود کارون با آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش سرطان در استان خوزستان و درگیری‌های اجتماعی انتقال این رود به اصفهان.
کشاورزی رو در یک منطقه حاصلخیز کم می‌کنیم و در عوض آبی رو می‌بریم به جایی که صرفاً آب مشروب رو برای آینده اونها تامین کنیم.
پلنگ نر تونیکابون با ده ها گلوله در بدن، دو پای فلج و قطع نخا در انتظار مرگ با دارو.
مهمترین دلایلش برای خواب دام مردم رو شکار نکنه، ولی خب شکار برای پوستشون و دوباره شکار تفریحی هم وجود داره.
شروع دوباره سگ‌کشی در تهران و برخی شهرهای دیگر.
این درش که سگ رو تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه، خون خودش میشه حامل عفونت و باعث تفریح بیماری.
یک خانه یک زمین.
کارون پر آبترین و بزرگترین رود ایران که آب آشامیدنی اهواز و برخی دیگه از شهرها رو فراهم میکنه، مدتی بین اصفهانی ها و خوزستانی ها بحث برانگیز شده، موضوعی که به گفته بعضی از کارشناسان میتونه در کنار معضل اجتماعی به یک نابسامانی و ویرانی زیست محیطی بیانجامه. این هفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آمار بالای سرطان در خوزستان در مقایسه با استانهای دیگه گفت و این ارقام رو با آلودگی رود کارون مرتبط اعلام کرد. با وجود این آلودگی، انتقال آب کارون به اصفهان و بقیه شهرها موضوعی هست که مدتی است صدای مردم و نمایندگان مجلس رو هم درآورده، کاری که قرار شده به جای رفتن آب کارون به خلیج فارس انجام بشه. خسرو بندری، مهندس مشاور پیشین توسعه منابع آب در ایران که حالا در آمریکا زندگی میکنه، میگه در کنار مشکلات اجتماعی، این موضوع برای شرایط زیست محیطی این منطقه هم خطرناکه.
جدا از اثرات منفی که روی سیستم رودخانه میذاره و جدا از مشکلات اجتماعی که ایجاد میکنه، شما آبی رو با هزینه بسیار بسیار زیاد از یک سیستم رودخانه‌ای برمی‌دارید، به محیط دیگه می‌برید، طبیعت رو به شدت تغییر می‌دید. طبیعتی که کوههای زاگرس دو منطقه رو از نظر اقلیمی از هم جدا کرده، رودخانه کارون و دزو در غربش و رودخانه زاینده‌رود در شرق زاگرس مرکزی.
در هفته های گذشته زنجیره انسانی تشکیل شد. کشاورزان اعتراض کردند. نمایندگان خوزستانی از مجلس استعفا کردند. اما چرا انتقال آب کارون اینقدر خبرسازه؟ چرا فعالان محیط زیست و کشاورزان در مورد این موضوع حساس و نگرانند؟ خسرو بندری، تلاشگر و پژوهشگر محیط زیست در زمینه منابع آب، میگه این آب ماندگار نخواهد بود.
این تغییرات وقتی در سطح 1100 میلیون متر مکعب آبه، اصلا امکان نداره که آلودگی که در شرق ایجاد میشه، مشکلاتی که در مسیر عبور این آب و رسیدن آب به جایی که ظرفیت رشد نداره، این آب قطع خواهد شد. این چیزی نیست که مردم مسیر تحمل کنه. همین الان تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده، ناشی از فقط ظواهر این قضیه است. باطن این قضیه اینه که محیط زیست نابود میشه، محیط زیست تغییرات خیلی جدی و بدی خواهد.
کارون در شرایطی خبرسازه که رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره تخلیه فاضلاب برخی بیمارستان‌های اهواز در این رودخانه هشدار داده. به گفته او، هیچ وقت میزان ورودی فلزات سنگین، مواد شیمیایی و صنعتی به این رودخانه بررسی نشده. اون هم کارونی که 80% آب نوشیدنی مردم استان خوزستان رو تامین می‌کنه.
زندگی روی زمین.
در یک تحقیق که در دانشگاه نیویورک فردونیا روی آبزیان بعضی از مناطق انجام شد، از جمله در دستگاه گوارش 36.5% از ماهی‌ها در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا پلاستیک پیدا شد. این ذره‌های پلاستیکی مربوط به دانه‌های بسیار ریز پاک کننده‌های پوست، صابون‌های با مواد ترکیبی شیمیایی، مواد لایه برداری پوست و حتی خمیردندان هستند. به گفته پژوهشگران محیط زیست، این ذرات بسیار ریز قرنها در آب میمانند، آبزیان را نابود یا بیمار کرده و چرخه حیات را به هم میریزند. در حالی که با جایگزین کردن نمک و روغن هسته برخی از میوه ها میتوان با کمک به محیط زیست پوست را لایه برداری کرد و به سلامت بدن هم کمک کرد.
یک خانه یک زمین.
10 تا 12 پلنگ کمیاب ایرانی در یک ماه کشته شدند. زیر ماشین رفتند، مسموم شدند، در تله جان دادند یا به اونها شلیک شده. آخرین پلنگ به نام البرز که این هفته در تونیکابون زخمی و در حال مرگ پیدا شده، به تهران فرستاده شد. این پلنگ نر با وزنی نزدیک به 100 کیلوگرم منتظر به شیوه مرگ بدون درد با تزریق دوز بالای دارو بمیره. ایمان معماریان، دامپزشکی که در دانشگاه تهران در تیم متخصصان برای نجات این پلنگ مسئولیت داره، میگه این پلنگ چاره‌ای جز مرگ نداره.
سی تی اسکنی که انجام دادیم بعد از رادیوگراف مشخص شد که تعداد زیادی ساچمه گلوله توی بدنش هست. هستش، از مت قطع شده و این قطع شد قدیمی، یعنی توی تله گیر کرده یه مدتی هست، داره طبق اون چیزی که افراد دیده بودن اونجا دوباره دستش قطع شده. چند بار بهش شلیک شده که آخرین باری که بهش شلیک شده یکی از گلوله‌ها مورد کانال لخایش بوده. الان فقط یک اندام حرکتی داره و خب متعاقب دردی که داره این حیوان، استرسی که داره، فعلا هیچی نخورده.
موضوع کشتار پلنگ‌های ایرانی اونقدر جدی شده که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این هفته گفته بخشی از این تلفات پلنگ‌ها به خاطر تصادف‌های جاده‌ایه. برای همین سازمان حفاظت محیط زیست به شکل رسمی از وزیر راه درخواست کرده نقاط آسیب‌پذیر و حادثه‌خیز برای این پلنگ‌ها رو شناسایی کنه. ایمان معماریان، دامپزشک مسئول روند درمان پلنگ تونه کابون به نام البرز، میگه یکی از انگیزه‌های اصلی کشتن این پلنگ‌های رو به انقراض نوع نادرست دامداری به خصوص در شمال ایران هست و بی‌توجهی دامداران به زیستگاه این حیوان وحشی.
پلنگ ایرانی بزرگترین پلنگ دنیا است، یکی از گروه بسیار با ارزش ایزنه که خب متاسفانه وضعیت مناسبه در حال حاضر و تهدیدهای بسیار زیادی توی زیستگاهاش وجود داره. از روش های سنتی دامداری، روش هایی که گاو یا گوسفند رو رها میکنن توی ساته یا توی جنگل، توی این شرایط کسی که سرمایهشون گاو، پلنگ ها رو تهدیدی برای این کار میدونن. اون پلنگ توی زیستگاه اصلی خودش داره زندگی میکنه، دام هستش که وارد زیستگاه شده. حتی اگر اتفاق بیفته و دامی رو میره، تعدادش بسیار کم است به سال، تهدیدی برای منافع اون دام باشه. و در ضمن اون روش دامداری حالا باعث میشه این پلنگ ها اینجوری آسیب ببینن، مشکلات زیست محیطی بسیار زیادی هم ایجاد میکنه، تخریب جنگل ها و مناطقمون که مناطق حفاظت شده و پارک های ملی هم جزوشون هستن، که اصلا توی این مناطق اصولا نباید دامی وجود داشته.
به گفته رئیس سازمان محیط زیست، هنوز حتی در گذرگاه های عبور و مرور پلنگ ها و جانوران وحشی سرعتگیر و علامت هشدار برای رانندگان وجود نداره. هنوز طرح مشخصی هم برای شکارچیان وجود نداره و مسئولان تازه میگن بعضی از وزارتخانه ها باید برای حمایت از این حیوان رو به انقراض دست به کار بشن.
زندگی روی زمین.
یک سوم غذای دنیا در سال بیرون ریخته می شود. پسماند غذایی سومین منبع تولید گاز گلخانه‌ای در دنیاست که به گزارش سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، آمریکا و چین بیشترین سهم را در آن دارند و به همین دلیل سازمان ملل هفته پیش در گزارشی به اثر و نشانه‌های زیست محیطی زباله‌های مواد غذایی در ایجاد گرمایش زمین و تولید دی اکسید کربن پرداخت و در مورد آن هشدار داد.
یک خانه، یک زمین.
ساعت از نیمه شب که میگذره، صدای شلیک گلوله در خیابان‌های بعضی از منطقه‌ها در تهران و کرج بلند میشه. موج تازه شلیک به سگ‌های ولگرد در محله‌های مسکونی موضوعیه که تلاشگران محیط زیست و حقوق حیوانات غیرقانونی می‌دونند که هرچند یک بار در دستور کار مدیران شهری قرار می‌گیره. مشاور رئیس انستیتوی پاستور ایران گفته دست کم 1 میلیون قلاده سگ ولگرد و بدون صاحب در کشور وجود داره که میتونن باعث انتشار بیماری‌های گوناگون و مشترک بین انسان و حیوان بشن. اما آیا راه حل کشتن اونها اصل هست؟ هومن ملکپور، جراح و دامپزشک در تهران، میگه در کشورهای دیگه دولت و شهرداری با کمک مردم و افراد کارآزموده سراغ این سگ‌ها میروند، اما راه دیگری رو انتخاب میکنند.
کمک یه وسایل خاصی که دارن اینا رو میگیرن، منتقل میکنن به فضایی که برای اون تربیت شده، عقیمشون میکنن، واکسن میزنن، بعد اونها دوباره اونا رو رها سازی میکنن، ولی با یه تگ گو شیرین دیگه قلاده که نشون دهنده این هستش که اون حیوان تحریم شده رو هم خورده. بعضی وقتا هم هستش اون حیوان رو نگه میدارن اونجا تا یه صاحب براشون پیدا بشه.
برخی تلاشگران حقوق حیوانات میگن راه حل مسالمت‌آمیز و بدون خشونت برای جلوگیری از ورود سگ‌ها به سطح شهر، زنده گرفتن اونها و انتقال اونها به طبیعت است. هرچند که ممکنه روش کشتن سگ‌های خیابانی یا ولگرد در کشورهای دیگه هم انجام بشه، اما هومن ملکپور میگه این آخرین انتخاب در کشورهایی است که به حقوق حیوانات احترام میگذارند و پایبند به اصول محیط زیست هستند.
حیوان اول میخوابونن و به تزریق دارو قدرش در کار میدادن، رایلی کشیده نمیشه، از طرف دیگه جسد حیوان سوزونده میشه که باعث آلودگی محیطی رو مردم نداشته باشه. که این درش که سگ با تفنگ میکشن، سگ اونجا زخمی میشه و میره تا مسافت زیادی تا یه جایی که مسیر همین خونی که ریخته خون خودش میشه حامل عفونت و باعث افزایش بیماری.
در سال 1364 خورشیدی بیماری هاری در ایران همه‌گیر شد. 5 سال طول کشید تا این بیماری با تشکیل کمیته ویژه تا حدی مهار شد. اما حالا به نظر میرسه که باز هم مسئولان ساده ترین راه رو برای از بین بردن سگ‌های ولگرد انتخاب کردند. و ممنونیم که این مجله محیط زیست رادیو فردا رو هم همراهی کردید. همچنان منتظر نظرات و پیشنهادات شما خواهیم بود. zist@radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.